بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این که شرط استصحاب اتحاد قضیه مشکوک است با متیقنه. در این شرط کلامی نبود و اصل شرط واضح بود که باید قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه وحدت داشته باشند، وگرنه نقض صدق نمی کند، اخبار استصحاب شاملش نمی شود. و بحث کردیم که باید هم این وحدت احراز بشود ولو به اصل عملی فلبین که داستانش گذشت، بحثی بود که مرحوم شیخ مطرح کرده بود، مرحوم ناینی و مثال اصول هم تعقیب کرده بودن، تمام شد. بحث فعلی در اینه که این که میگویید اتحاد بین قضیه مشکوکه و متیقنه لازم است، اتحاد به چه نظری؟ آیا به حسب دید عقل، نظر عقل، یا به حسب لسان دلیل، یا به حسب نظر عرف؟ البته سه قسم در استصحاب در شبهات حکمیه است. در استصحاب در شبهات موضوعیه همون دو قسم است: نظر عقل، نظر عرف. یه لسان دلیل معنا نداره. نکته‌ایه که در بعضی از کلمات تعرض شده است که این سه قسم در احکام کلیه است، و اما در شبهات موضوعیه نه، اونجا فقط نظر عقل است و نظر عرف. این اتحادی که شرط است به چه نظر است؟ ابتداءً نه، موضوع دیگه، موضوع ربطی به لسان خطاب نداره دیگه. نه، لسان دلیل الان میگیم. الان خب مرحوم آخون ابتدا سه تا نظر را بیان می کند و بعضی از آثارش را، ثم می پردازد در تعیین این سه نظر. نظر عقلی معناش اینه، در دو جهت پس بحث کرده، بیان سه نظر و آثارش و تعیین کدامی از این سه نظر. اما جهت اولا، سه نظری که در مقام است، یکی نظر عقل است، یعنی به دید عقلی، به نظر عقلی باید قضیه مشکوکه متحد باشد با قضیه متیقنه. به نظر عقلی یعنی هیچ خصوصیتی، هیچ کنکاستی قضیه مشکوکه ما نداشته باشد. تمام خصوصیاتی که قضیه متیقنه دارد، قضیه مشکوکه هم داشته باشد. حالا معلوم میشه چرا شک کردیم. مرحوم آخون فرموده که ثمره این، اگر ملاک قضیه ملاک در وحدت نظر عقل باشد، استصحاب فقط در موضوعات مجال داره. مرادش اینا توجیه دیگه، مرادش استصحاب در موضوعات یعنی استصحاب در وجود اون موضوع. زید قبلا وجود داشت، الان شک دارم که آیا وجود داره یا نه، استصحاب میکنم وجود زید را یا عدم زید را. الان متیقن ما زیدون موجودونه، مشکوک ما هم زیدون موجودونه، هیچ خصوصیتی مفقود نشده. فقط در عمود زمان نمیدانم که آیا در عمود زمان این محمول از اون موضوع آیا جدا شد یا جدا نشد، یا وجود حکم ندارد در وجود. حالا مرحوم آخوند موضوعات گفته، حالا فرماش آخوند در بیان بکنیم. مرحوم آخوند فرموده که یختص و استصحاب به موضوعات. خب این که فرموده یختص به موضوعات، ظاهرش که واضح البطلانه، چون در موضوعاتم چه بسا یه تغییری ممکنه حاصل بشود. سن قالب موضوعاتی که ما استصحاب میکنیم، استصحاب موضوع میکنیم، قالبش یه تغییری پیدا شده. قبلا یه آب کر بوده، حالا یه خورده برداشتنش استصحاب میکنیم بقا کریت را، یک تغییری پیدا شده. این که مرحوم آخون فرموده اگر ملاک اتحاد به نظر عقل باشد، یختص و استصحاب موضوعات، تسامح داره، ظاهرش گفتنی نیست. باید مرادش یعنی به مفاد کانه تامه، وجود عدم، لیسه تامه، تختص و یختص و استصحاب به اونجایی که مفاد کانه تامه، یا اونم به وجود عدم، باید حملش بکنیم بر این. فرقی هم نمی کنه وقتی وجود عدم شد، وقتی وجود عدم شد موضوعات باشه یا احکام باشه از بابی که نسخ شده یا نه. احکام اگر تغییر در موضوع پیدا شده باشد، اینجا اتحاد عقلی نداره، نه هیچ تغییری در موضوع ایجاد نشده باشد. شک داریم که آیا این حکمی که در شریعت آمد نسخ شد یا نه، هیچ تغییری در موضوع در محمول حادث نشده، شک در نسخ دارم. یا به قول مرحوم شیخ انصاری، چیزهایی که شکمان به خاطر امتداد زمانه، مثل خیار، خیارات، خیار هست یا نه، خیار فوریه یا تراخی، هیچ مثلا آن اول خیار هست، شک میکنم این خیار هنوز ادامه داره یا نه، استصحاب میکنم بقا خیار را، تغییری در موضوع پیدا نشده. عقدی بوده، همون عقدم هست، قبل ظهور پیدا کرده، الان خیار محقق شده، آن دوم شک دارم آیا خیار است یا نه، استصحاب کنم بقا خیار را. در چرا یه چیزی شده دیگه، چرا شک کرد؟ اگر هیچ خصوصیتی مفقود نشده که جای شک نداره که. ها خب این یختلف دیگه، ببینید خیلی زیق میشه. اگر بنا باشه اتحاد به نظر عقل باشد، استصحاب زیق می شود. یه موارد نادری، مرحوم شیخ انصاری، آره اونم الان عرض می کنم. مرحوم شیخ انصاری فرموده اگر بنا باشه اتحاد به نظر عقل باشد اختصاص پیدا می کنه، ثمرش ایشون اینجور قرار داده، اختصاص پیدا می کنه، استصحاب به جایی که شک در مانع فقط داریم، شک در مانع داریم، مانع آمده یا نه، یا ذاتن او وصفن، آیا موجود مانع یا نه. تو ذهن مبارک شیم بوده که متیقن هیچ فرق نکرده، شک داری داریم مانع رافع آمده یا نه، متیقن موضوعن و محمولن هیچ فرقی نکرده، شک داریم رافع آمده یا رافع نیامده، گفته اینجا وحدت عقلیه محقق است. شک گفته یختص و جریان استصحاب در خصوص شک در رافع، شک در مقتضی را دیگه نمیگیره. چرا؟ چون در مقتضی شک در مقدار اقتضاست، باید خصوصیتی اول باشد تا یقین به مقدار اقتضا پیدا بشود، بعد اون خصوصیت برود شک بکنیم که نفت چرا کم شده مثلا، یه چیزی باید فقدان پیدا کرده باشه که شک کنیم آیا باقی یا نه. همون مقتضی اگر موجوده هیچ خصوصیتی نرفته شک نداریم، به خلاف مثلا شک درمانه مقتضی موجوده شک داریم باد آمد یا نیامد. متیقن ما روشن بودن چراغ است، هم روشن بودن هم مشکوک مایه، از شک ما در مانع، مانع برای موضوع خصوصیت درست نمی کنه، به خلاف مقدار مقتضی که مثلا خصوصیت درست می کنه. این فرمایشی که مرحوم آخون فرموده گفته یختص به موضوعات، و این فرمایش شیخ فرموده یختص به احکام، احکام ها موضوعات رو نیاورده، گفته احکام اونم شک در مانع. اگر میگفت فقط شک در مانع ما اشکالی نمی کردیم، میگفتیم خب شما هم که شک در مانع رو فقط حجت میدانید. نه، در خصوص احکام شیخ متوجه در موضوعات تغییر حاصل میشه، وحدت عقلی نیست. در احکام فرموده که شک در مانع باشد تغییر عقلی حاصل نشده، یکی در احکام، یکی هم در مثل خیار که الان مثال زدیم که در عمود زمان شک داری. این رو مبنای اتحاد عقلی. فرض دوم اتحاد به حسب لسان دلیله، حالا میرسیم اینا رو برمیگردیم، اتحاد به لحاظ لسان دلیل، یعنی که ما میگیم قضیه مشکوکه با قضیه متیقنه موضوع و محمولشون یکی باشد، یعنی به نظر به دلیلی که متکفل حکمه، او دلیل را که ما نگاه میکنیم میبینیم موضوعش متیقن بود، محمولش متیقن بود، الان همون موضوع مشکوکه، همون محمول مشکوکه، مشکوکش همون موضوع هست، محمول براش مشکوکه. مثلا الماء اذا تغیر لونه او طعمه او ریحه ینجس، موضوع الماء، خب مایی بود موضوع بود، تغییر پیدا کرد فینجس، یقین داریم به نجاست آب، الماء تنجس ما، الان تغییرش رفت، تغییر به لحاظ لسان دلیل موضوع نبود، شرط بود، او واسطه در ثبوته، موضوع ما، الما تنجسه اذا تغییره، الان شک داری که آیا این آبی که تغییر زایل شده به نفسی، آیا این ما نجس و نملا؟ به حسب لسان دلیل اتحاد قضیت این هست. به حسب لسان دلیل همینو عوضش بکنید که اتحاد نباشه. اگر به حسب لسان دلیل فرمود الماء المتغیر نجسون، متغیر آورد جز موضوع، متعقن شما الماء المتغیر نجسون است، تغیرش زوال پیدا کرد، شک داری در بقای نجاست، اینجا اتحاد قضیت نیست. اونی که متیقن است الماء المتغیر نجسونه، اون که مشکوکه الماء لا تغیر له نجسون املا. اینو میگن اتحاد به لحاظ لسان دلیل. لسان دلیل را نگاه کن چی موضوعه. اگر اون موضوع متیقن بود، حکمش متیقن بود، بعد همون موضوع الان هست حکمش مشکوکه، اتحدت القضیتان به حسب لسان دلیل. این ثمره ای نقل نکردن، ثمرش همینه دیگه. نگاه کن به لسان دلیل که گفته الماء تغیر، یا گفته المال متغیر. دیگه باید بریم سراغ دلیل. خصوصیت مفقود شده مهم نیست، باید ببینیم این خصوصیت مفقوده در موضوع دلیل اخذ شده یا نشده. این به جای خاصی دیگه منحصر نمیشه. ممکنه در موضوعات شما استصحاب بکنید، ممکن است شما در شک در مقتضی استصحاب بکنید، شک در رافع استصحاب بکنید، ممکنه در هر کدام از اینها موضوع متحد باشه، ممکنه موضوع به حسب لسان و دلیل متغیر باشه. لسان دلال بیانش میکنن، یه خورده صبر بفرمایید. اینم به حسب لسان دلیل که باید نگاه کنیم لسان دلیل را. فقط مشکلی که در اینجا هست اینه که خب اگر یه جایی دلیل ما لسان نداشت چیکار باید بکنیم؟ این را شیخ انصاری اشاره کرده، دلیل لفظی نداره، دلیل ما بر متیقن اجماع سیره، دلیل لبی لسان نداره. خب معلومه دیگه اگر دلیل لسان نداشت باید اون خصوصیت را جز موضوع فرض بکنی. چرا؟ چون احراز نمیشه بقا موضوع به لحاظ لسان دلیل. اگر شک فرض کنیم در همین مثال لفظ نداریم اجماع که آب متغیر ینجس، اما نمیدونیم این الماء اذا تغیر ینجسه یا الماء متغیر ینجسه، استصحاب جاری نمیشود، چون احراز نکردیم وحدت لسان دلیل. اینا لفظها، وحدت موضوعی را که در حکم شارع اخذ کرده، لسان دلیل طریق به آن است، طریق به آن است. در جایی که طریق نداریم احراز نمی کنیم، بقا وحدت را احراز نمی کنیم. نمی دانیم الان آیا متغیر جز موضوع است، تا اینجا نقض یقین به شک صدق نکنه، یا جز موضوع نیست که صدق بکند. گذشت در کلام شیخ نائینی که ما باید احراز بکنیم وحدت قضیت این را. اگر دلیل لبی بود ما احراز نمیتونیم بکنیم وحدت قضیتین را، در جایی که خصوصیتی در بین است که احتمال دخالت اون خصوصیت را میدهیم. نه آخوند نمیشه اصلا نگه احراز، بحث نکرده مرحوم آخوند، غفلت کرده از این جهت و الا احراز باید باشه، گفتنی نیست. اینم اتحاد به لحاظ لسان دلیل، لسان نه لفظ مراد نیست. شما نگی یه وقت ممکنه دلیل ما لسان نداشته باشه، نه، لسان دلیل یعنی اون موضوعی را که شارع مقدس در حکمش اخذ کرده. حالا اون موضوع را که اخذ کرده غالباً کاشفش دلیله، به خاطر گفتن لسان دلیل، ولی بعضی اوقات هم کاشفش غیر دلیله. و اگر یه جای شک کردیم، اصلا ممکنه دلیل لفظی هم باشه، روشن نباشه، دلیل لفظیه ولی روشن نیست، مجمله، نمیدونیم واقعا، در همین مثال روشن نیست. المال متغیر بگوید موضوع، المال اذا تغییر بگوید موضوع نیست. نه، ممکنه کسی بگه اذا تغییرم جز موضوع. آره، اینه که مهم اینه که شما باید احراز بکنی اون که موضوع حکم قرار داده شارع مقدس، هم موضوع حکم، به حکم مولا نگاه کن، به دهن مولا نگاه کن، چه چیز را موضوع حکمش قرار داده، باید همو در ظرف شک محرز بشه. نظر سوم اینه که نه، ما به لسان دلیل کار نداریم، به حکم به حکم اولیه شارع کار نداریم، استصحاب میاد حکم اولیه شارع را توسعه میده. ملاک نظر عرف است، این عرف است که باید مشکوک را در ظرف شک بقای متیقن بدانه. اینجور شد دیگه، دلیل اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه دلیلش این بود که باید شک در بقا داشته باشی تا نقض صدق بکنه. عرف باید این را شک در بقا ببینه، باید عرف مشکوک را در فرضی که واقعا باشه بقای متیقن ببیند، ادامه او ببیند، ولو موضوع لسان دلیل بر او منطبق نیست، ولو عقل میگه بابا اینا اتحاد ندارن، ای غیر اونه، همی که عرف مشکوک را علا فرض وجودش بقای متیقن ببیند، همی کافیه برای استصحاب. بله، نکته ظریفی داره این مسئله و به زنگای بحث همینجاست، چون اون دوتا معلونا اعتباری نداره، مهم هم این نظر سومه که بعد مرحوم آخوند تأیید کرده، دیگران هم همینو میگن، نظر عرف هست. نظر عرف ملاک هست، نه لسان دلیل، نه عقل. فرق نظر عرف با عقل پر واضحه، اونها با هم اصلا مشتبه نمیشه. نظر عقل میگه بابا دقیقه، باید همه خصوصیات باقی باشه، نتیجهش هم خیلی زیغه. نظر عرف نه، دقت نداره، میگه بابا همی آب که یه استکانشه برداشتی قبلا کر بود، یه استکانشه برداشتی بازم یه همویه دیگه. این پر واضح هست نظر عرف، آره یعنی همو آبا بابا حالا یه استکان برداشته، این به وحدتش مضر نیست عند العرف. فرق بین نظر عرف و نظر عقل پر واضح هست، نظر عقل تنی بر دقت است، باید جمیع خصوصیات که در ظرف یقین بود در ظرف شک باشد، ولی نظر عرف مبتنی بر دقت دقت نیست. لذا اسمی رو گذاشتن عرف مسامحی، اسمونو گذاشتن عرف دقی. اونم عرف ها، عرف دقی. این اختلافشون پروازه، نیاز به بحث نداره. همانا اونی که گیر داره، به زنگایه، نکته داره، ظریفه، اینه که ما هو الفارق بین نظر عرف و لسان دلیل. چه فرق؟ مگر شما نمیگویید که ادله الغا شده به عرف، متبع در مفاد ادله عرفه؟ همینجور میگن دیگه، میگن خطابات الغا شده به عرف. هرچه عرف میفهمن، استظهار، استظهارات طلبه‌ای ملاک نیست. عرف عام، ابناء المحاوره، چی میفهمن؟ وقتی لسان دلیل معناش این شد، لسان دلیل یعنی اونی را که عرف میفهمد از خطاب. فما هو الفارق بین لسان دلیل و نظر عرف؟ نظر عرف، نظر عرف، لسان دلیلم به نظر عرف دیگه. لسان دلیلم عرف معین میکنه که لسانش چیه، مفادش چیه. ما هو الفارق بین نظر عرف و لسان دلیل؟ یه نکته ظریفیه که از قدیم تو ذهنم هست که مرحوم آخون به بیان و حل این اشکال خوب پرداخته و مطلب را خوب بیان کرده. فرق باشه بین لسان دلیل و نظر عرف، با اینکه لسان دلیلم به حسب نظر عرف ها. اینجور فرموده مرحوم آخون، برید کفایت نگاه کنید ببینید چی میگه، خدا رحمتش کنه. فرموده که ارتکازات عرفیه دو قسم است. این بحث را در بحث عام و خاصم مطرح کردن، مخصص لبی به منزله متصل، مخصص لبی به منزله منفصل. همین بحث اونجا مطرحه. ارتکازات عرفی دو قسمه. یه ارتکازاتی هست واضح، روشن، سبب میشه که استظهار از دلیل تغییر پیدا بکنه. بعضی ارتکازات هست سبب انصراف لسان دلیل می شود. اینا ارتکازات واضحه، میگن قرائن حافه به کلام. وقتی میگن سعر مالایو کلحمو، وقتی میگن سعر حیوان مثلا مکروهه، به ذهن کسی نمیزنه که یعنی انسان هم سعرش مکروهه. با که حیوان معنی لغویش عامه، مالایو کل عامه، ولی بس که حیوان را استعمال کردن در غیر انسان، مالایو کل را استعمال کردن در غیر انسان، یک قرینه ارتکازیه شده برای انصراف. وقتی میگن لعن الله بنی امیه قاطبتن، با اینکه میگن قاطبتن ها، ولی به ذهن شما میاد غیر از اون مؤمناش، از من اول. با اینکه میگه قاطبه ها، ولی میگید معناش اینه قاطبتن غیر مؤمنانشان. چون در ارتکاز شما اینه که مؤمن جای لعن نداره، نمیشه مؤمن لعن کرد. پس اینی که میگه لعن الله بنی امیه قاطبتن یعنی من غیر المؤمنین. این ارتکازات ربما به مرتبه از وضوح هست که در کلامی را که میشنود اثر میکنه. این حاضره در ذهنش، چون خیلی واضحه کلام را که میشنوه، این که در ذهنش هست این کلام را مفادش عوض میکنه، جمود بر لفظ را تغییر میده. همین جوره هر کسی مطلب را میفهمه، هر کس، کسی بگه یعنی مثلا این طفل شیرخوار منم میفهمه، بگه بابا کجای عقلت کجا رفته. هر کس یعنی اونایی که قابلیت فهم دارن، قابلیت در ذهن واضحه. نمیخوا بگی هر کس که قابلیت فهم داره، لازم نیست اینو بگی. همی که بگی هر کس میفهمد، اون ارتکاز موجب میشه که این لفظ انصراف به حسه پیدا کنه، یه معنای جدید پیدا بکنه. همین جوره سیه زراره که میگه اصاب ثوبی دمر عافن، هر کدام از شما بشنوید میگید به ذهنتونی میاد که یعنی لباس من نجس شده. ای بابا گفت دم رعاف، میگه خصوصیت نداره. ارتکا اینجا عکس مطلبه، اونجا این زیق میآورد، اینجا توسعه میاره. میگه بابا دم رعاف که خصوصیت نداره، نه از باب القا خصوصیت ها، از اول اصاب صوبی دم و رعافن، یعنی اصاب، حالا توسعی بو مقدارش شما قبول نکن، اصاب صوبی دم و رعافن تو ذهنتون میاد، یعنی خون به لباس رسیده، رعاف خصوصیت به ذهنتون نمیاد، چون بابا دیگه این رعاف باشه یا از گوشش باشه یا از دستش باشه، اینا خصوصیت نداره. همین جوره بعضی ارتکازات چنان بینه است، در بحث عام و خاص آخون گفته ها، گفته بعضی از مخصصات چنان واضحن در ذهن که از قبیل مخصص لفظیه، مانع از انعقاد ظهوره. بعضی ها نه، روشن نیست. مرحوم آخون فرموده این که لسان دلیل به نظر عرف است با نظر عرف یکی هست، مال این ارتکازات، این ارتکازاتی که الفاظ را، خطابات را درش تأثیر میگذاره، سبب فهم جدیدی میشه از اون. اونجا بله، معیار لسان دلیله با نظر عرفه یکیه، ولیکن یک قسم از ارتکازات که نه، اینا در خطاب تأثیرگذار نیست. ارتکازات هست ولی در خطاب تأثیرگذار نیست، معنای لفظ را عوض نمی کند، مراد از لفظ را عوض نمی کند، ولی در این حال در وحدت حکم اثر میکنه. مثال معروف آخون، العنب اذا غلا یحرم، مردم از عنب انگور میفهمن، هیچ کس از عنب به حکم ارتکازاتش اعم نمیفهمه. الان که ما گفتیم العنب، حتما به ذهن شما همون انگور دانه فلان طلایی آمد که بله دانه دانه خوشه انگور آمد، هیچ کشمش به ذهن شما نیامد. چنانچه اگر بگیم کشمش، انگور به ذهنتون نمیاد دیگه. ارتکازات هی، لسان دلیل را نگاه کنی، عنب، العنب اذا غلا یحرم. الان این عنب شده زبیب، شک دارم این زبیب اذا غلا یحرم هست یا نه؟ لسان دلیل را نگاه کنی، لسان دلیل به حسب متفاهم عرفی ها، لسان دلیل را به حسب متفاهم عرفی نگاه کنی، دوتا موضوع هم. لسان دلیل العنب به حسب متفاهم عرفی با زبیب دوتای هم. ولیکن در همین جا اگر حکم عنب ادامه پیدا بکند، عرف ارتکازات اینجا دارد، اگر همین حرمت ازا قلا برای کشمش ادامه پیدا کنه، عرف میگه همون حرمت شارع توسعش داده، حرمت جدید نمیبینه. به نظر عرف حرمت زبیب ازا قلا اینجا که میرسه میگه حرمت زبیب ازا قلا اما ادامه حرمت عنب ازا قلاید. شاید تو ذهنش هم همین جور باشه، مثلا چه فرقه که برای او حرام جعل کرده، برای هم جعل نکرده، چرا برای او حرام جعل کرده، مگه چه فرق بین اینایه؟ اگر نه به عنوان ایراد، نه چرا سؤاله، نمیگه که مراد از عنب عمه، نه میگه چطور شده نمیفهمیم، نه گیر داره، میگم الغا خصوصیت نمی کنه. ازش بپرسیم که آقا مولا چی را حرام کرده، میگه انگور را حرام کرده، چون گفته العنب ازا غلا یحرام. ما با معنها، ولی تو ذهنش دغدغه هست که مثلا چجور شد نه نمیفهمه که عمه، خاص میفهمه ولی تو ذهنش دغدغه است چجور شد حالا عنب را حرام کرده. میگه چه فرق بینه، باید عنب را موسع جل میکرد، باید نکرده ها، گفته العنب زاغلا. اینه که اگر شارع آمد گفت حرمت ادامه داره، میگه همونی که من تو ذهنم بود همون را میخواه دیگه توسعه داره، نمیخواه یه حرمت دیگری جل بکند، حرمت زبیب زاغلا را ادامه استمرار حرمت عنب ازا قلا میداند، نه حرمت جدید. تو ذهنش میاد میگه بابا حرمت به خاطر اون خاصیته، خب اون خاصیت حالا یک کم خوش شده مثلا دیگه، باز اون خاصیت هست، یه ارتکازاتی اینجوری داره، اینا سبب میشه که حرمت زبیب را ادامه اون حرمت بداند. یعنی یه حرمت اینجا بیشتر نیست، این حرمت با یه لسان با العنب و ازا قلا یحرم با او حدوثش را بیان کرده، با لا تنقض الیقین به شک بقاش بیان کرده، حرمت ظرف شکر متیقن ما حرمت العنب ازا قلا بود، حرمت العنب ازا قلا بود. بعد این عنب شد زبیب، زبیب اختلافش با عنب اختلاف حالات دو تا موضوع نیست، میگه موضوع برقراره، از یه موضوع همونه یه خورده خوش شده دیگه. میگه اون حرمتی هم که برای اون بود، میخوام به استصحاب حرمت رو جر بکنید، اگر اون حرمت الانم باشه ادامه اون حرمت هست، حرمت جدید نیست. بذار تمامش بکنم. پس ببینید این که میگن ملاک وحدت به نظر عرف است، در وقتی میگن وحدت به نظر عرف بلا تنقض داره نگاه میکنه، وقتی میگه وحدت به لسان دلیل داره به دلیل اولی نگاه میکنه، همین به زنگای ظریف و لطیفش هم اینجاست. تمامش بکنم در خدمت شما. وحدت به لسان دلیل به او نگاه میکنه، میگه استظهار از اون دلیل متیقن رو نگاه میکنه. وحدت به نظر عرف لا تنقض رو نگاه میکنه که آیا اگر این حرمت ادامه داشت، از دلیل نمیفهمیم، لا تنقض نبود میگفتیم عنب فقط حرامه، ولی اگر این حرمت ادامه داشت برای زبیب ازا قلا، این همه استمرار حرمت اوله، حرمت جدید نیست. لا تنقض اینجا رو میگیره، لا تنقض نقض به حسب نظر عرف را میگوید. نقض به حسب نظر عرف اونجاییست که مشکوک لو بقیه کان استمرار لهو. تکرارش میکنم، به نظر عرف رفتیم سراغ لا تنقض، اونو نگاه میکنیم، میگیم هر کجا عرف ترک عمل به یقین سابق را نقض او دانست، طبق عمل او را ادامه او دانست، لا تنقض میگیرد. وحدت به نظر عرف یعنی این، وحدت به نظر عرف مربوط به لا تنقض است، وحدت به لسان دلیل مربوط به دلیل اول است. خوب بیان کرده، خدا رحمتش کنه. و ممکن است، و ممکن است، ممکن است عرف یک جا به لسان دلیل ببیند وحدت نیست، اما لا تنقض را که میبیند میگه وحدت هست. لسان دلیل لا میگه وحدت نیست، العنب نمیگیره این را، ولی لا تنقض را که میبینه میگه چرا گفته نقض نکن، یه همویه دیگه، یه حرام را ادامه ندیم نقض دیگه، یه همو حرمته، این همون حرمته به لحاظ اون ارتکازات که داره، از بابی که خب نه ارتکازات چی نیست که عنب معناش عمه، از این باب که ملاکای اینا یکیه، یه حرمت بیشتر نیست. اینجور مرحوم آخون وحدت به نظر عرف را با وحدت به نظر لسان دلیل فرق گذاشته و مطلب را تمام کرده. بعد رسیده جهت ثانیه. خب حالا از اخبار استصحاب کدامی که را بگیم؟ بگیم در اخبار استصحاب نقض به حسب عقل، نقض به حسب لسان دلیل، نقض به حسب ذهن عرف. ذهن عرف، ذهن عرف دیگه دلیل و گذاشی کنار، کدامی که از این ستاست وارد این بحث شده؟ ملاحظه بفرمایید تتمه کلام روزشن.